ti firmi ciò. Avremo piacere di voi. ظاهراً یه ماه قبل از خود مهاجمانی بود و مدارم دردی آمد بودن برای دیدن ایشان و دیگه هنده خدا مادرست میشه که دوست و صبح رفتیم از در بلزین یک نفر اونجا بود که خلاصه میچرخه تو حرم و یکی سر آشنایانی داره باشون احوالپرسی میکنه خلاصه میچرخه اونجا از همین خدام قدیمی لباس که لباس خدام خلاصه هرکی آشنای از قدیم از سراغش بعد و سلام روستایی میتمنی آقا میخواستن کفششون رو بدن به نگاه به آقا کرد گفتش که آقا به جایی آقا بیوه ها دیگه شدی آقا من بی صفا شدی صفا میگو بیوه ها شدی بی صفا بود آقا دار میدید دیگه صابه ها مثلا می آمدن آقا خندیدن و بهش اونها بعد ظاهر عوضی گرفته بود یا یه رو ما میخواست یه راهی برای آشنایی باشه در راه دوست به هر دو گره دو بعد آقا خنده اون دوره آقا بی وقت ها شدید این صفا شدیم این صفا شدیم آقا چی میگوید آقا تمام صفای عالم از صفای حسن من این صفا شدم صفا شدم از صفا در کجا هست اون نمیداری آقا چی میگه حالی چی هم آقا گفتم و من چیزی بکنم آقای بیگیست و بیگیست و بشارش
کنم
خفا بیگیست بله یا آقا زفاش برمه ما رو میگیریم از در دلزه میگیریم یا همین جلو با صفا میشه اون بیستم بسم الله الرحمن الرحیم بحث در جریان قرعه در احکام فقهی عرض شد که به بنابر قاعده نفی و اثبات و حصر عقلی و شرعی شبهه خالی از یکی از این اقسام اربعه نمیتوانه باشه یا شبهه شبهه بدیعی است و یا مبرون به اجمالی هر کدام از این بود یا حکمیه هستند و یا موجودیه بناهن علاها زا بعضی ها فرمودند که قرعه اختصاص به شبهات موضوعیه داره و آن هم موضوعیه مقرون به علم اجمالی، و این از لفظ امر مجهول استفاده شده، چون در بعضی از روایات شبهتو به کل امر مجهول بود و امر به معنای موضوع است و جهلی که مترتب بر این موضوع است، جهل او را از دایره طرق علمی خارج می‌کند. بنا علی هذا شبهه اختصاص پیدا می‌کند و مشکل برای شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی. فرض کنید که عبدی هست، موسی وصیت به عطل او کرده و این بین عبید نامشخص و مجهوله. طفلی هست، مشتبه هست بین حر و بین هر. طفلی هست، مشتبه هست بین هم از می شود که مؤنث و بین مذکر. زنی هست، مشتبه هست بین رجلین که لا یعلم احد هما زوجه. تمام این شبهات موضوعیه مقرونه به علم اجمالی است. در خصوص این مورد قاعده مانع جالب جوابی که میشه داد این است که امر اختصاص به موضوع نداره، بلکه حکم را هم امر گفته میشه. الابرات و دکل امر مجهول و اما از طریقی که حکم باشد یا اینکه موضوع باشد، و از اینجا نمیتوان استفاده کرد. پس بنابراین ما باید موارد قرآن را در راه‌های دیگری پیدا کنیم. از آنجایی که شبهات حکمیه بدیه اینها احکام بدیه شرعی هستند و هر حکم شرعی در کتاب و سنت مبین و مفصل شده، چه به خصوص و چه احکامی که این احکام جنبه ثانویه دارند برای موارد اشتباه و معمم و مرخص هستند به نسبه به مکلف. لذا در شبهات حکمیه کلیه بدیه ما مورد مشترکی پیدا نمی‌کنیم. اگر شک در شرب توتون داشته باشیم، در اینجا مقتضای قاعده ما یا احتیاط است و یا اینکه براءت و حلیت امثال ذلک است. خب البته ما قاعده به براءت اینها میشه، یا اینکه اگر فرض کنیم که من باب مثال در مسئله شرب توتون را، اگر ما او را داخل در بعضی از مصادیق مدرقه موجودی داخل نکنیم، اما اگر این شبهات حکمیه ما این منشأ شبهه موجودیه باشه، خب این باز در اینجا شرع راههایی را برای رفع جهل قرار داده، یعنی حرمت شرب توتون از این نظر مورد شبهه است که عنوان ضرر بر این شرب تعلق میگیره یا نمیگیره. آیا شرب توتون ضرر دارد یا ضرر؟ در قدیم چون به مزار توتون که نبرده بودن در اونجا قاعده به همیت ایشان می شدن. اما امروزه چون این ماده را مضر برای بدن می دانند، از این نقطه نظر چنانچه این ضرر یک ضرر قطعیه و غلایی باشه، ما نمی توانیم با عباده او مساعدت نمایم، الا اینکه در خصوص ضرر و در مقدار ضرر در اونجا حرف است. چون امر دائر مدار است بین ضرر و بین عدم ضرر، لذا در اینجا حکم بر اساس ضرر و تحقق موضوع رفته. یعنی اگر این شد عنوان ضرر بر او صادر بود، این شر بودش را به محرم. اگر عنوان ضرر بر او صادر نبود، این شر شر به محرم دیگر نیست. چطور فرض کنید که در مورد صلات میگن از می شود که دم قروب و غروب به اندازه یک درهم برقی معکوفه، اما اضافه بر آن نخه روز نقصان صلات است. خب این معقولیت دم قروب و غروب به حدی است که تا به اینجا نرسد، و وقتی به اینجا رسید دیگه در اونجا این عقل برداشته میشه و حکم بطلان میشه. لذا در این مسائل هم مطلب از همین قرار است. ما حکمی را که کار میکنیم بر شرب کتون به لحاظ تحقق عنوان ضرریت است، و اگر این ضرریت در یک حدی محقق الوقوع نباشه، یا اینکه عدم شرط که مشکوک به وقوع باشه یا قطع به عدم داشته باشه، و یا مشکوک به وقوع از اونی که من باب مثالی خوک زدن، خب این قطعاً قطع داریم برای اینکه این ضرر به حساب نمیاد. همین هوایی که آدم تو شهر را میره ضررش بیشتر از اون خوک زدن است که فرض کنیم من باب مثال آدم از توتو گیرش میاد. یا اینکه فرض کنید که اونطوری که بعضی میگوین ممکنه در بعضی از موارد اصلا ضرر در اونجا محقق نباشه، در بعضی از خصوصیات حالا مواردی بزرگ میکنه. در هر صورت مسائل شرعی اونجا باید درش دقت بیشتر باشه. شعار ما نمیتوانیم بدیم در مورد مسائل شرعی، باید از راه نظام و از راه ادبی جلو بریم. چنانچه عنوان ضرر فرض کنید که برای این شعبه بکنم تحقق پیدا کرد و این ضرر یک ضرر اغلایی بود، یه وقتی عنوان ضرر هست اما ضرر اغلایی نیست، فرض کنید که من با مثال میگن روی قضا آب خوردن برای نده ضرره، حالا این ضرری که فرض کنید که اغلا به حساب بیارن نیست. یا اینکه فرض کنید که میگن که آه شب همه ضرر داره، اما این یک ضرر و غلایه به حساب نمیاد، و به طور کلی همه مکروها اگر ضرر نداشتن این از میشود که مورد منعه، از میشود که کراهی قرار نمیگرفتن. حالا ما باید ببینیم در این موضوع و در این مورد این ضرر چه ضرری است. آیا یک ضرر و غلایه است؟ این قضیه به طوری که فرض کنید که با مثال این خدشی که وارد می شود و جرحی که وارد می شود این یک ضرر اغلایی است، اما همین خدش و همین جرح اگر فرض کنید که در پشت انجام بگیره که عنوان حجامت داشته باشه، نه تنها ضرر در اغلایی نیست بلکه منفعت محلله و اغلایی در اینجا باره، دم تصفیه و تزکیه می شود. پس بنابراین اگر این ضرر یک عنوان اغلایی داشته باشه، این جهت اغلاییه هست که این را محرم میکنه، و اگر نداشته باشه محرم نمیکنه. اینجا را میگوییم شبهات حکمیهی که این شبه از ناحیه موضوع در اینجا آمده است، یعنی از ناحیه اشتباه در موضوع آمده، نمیدانیم که آیا ضرر متحقق هست یا متحقق در اینجا نیست. یک ثانیه مقدار ضرر را ما نمیدانیم چقدر است. مقدارش هم برای ما چیه مشخص نیست. ایران بر این که بر شعور دوتون انوام ضرر بار می شود تا چه حد بار می شود؟ آیا بر یک حکم هم انوام ضرر بار می شه و محقق می شه یا نه؟ و اگر اینطور بود دیگر ما نمی توانیم فرض کنیم که حکم به حد می شود و حرمت حد می شود که شعور دوتون بکنیم و اگر نحن کام و وحی نحن این حد می شود که حضورتون از باب مثال. خب در اینجا در شبهات حکمیه ما که عرض شد شبهات حکمیه بر دو قسم، یا شبهات حکمیه بدویه است و یا حکمیه مبرونه علم اجمالی است. در شبهات حکمیه بدویه لا شک و لا شبهه که اصلا جای قاره نیست، به جهت اینکه معنا ندارد. فرض کنید که در مورد شعبت اونون که ما نمیدانیم آیا بیشور به تکان حلال است یا حرام، این قرعه بندازیم و به تولیت حرمت در اینجا قائل شد، به جهت این که عدله در اینجا موجود است و در کتاب و سنت عدله هست، یا این داخل است در تحت حلیت و قواعد حل یا داخل میشه در تحت قواعد حرمت. پس بنابراین جمع دیگر در اینجا معنا ندارد و لکل امر مجرور شامل ما نحنفی به هیچ وجه نخواهد بود. این شبهات حکمیه بدویه. نوبت میرسد به شبهات حکمیه مرونه به علم اجمالی. باز در اونجا فرض کنید که من با مثال صلات ظهری که دوران امر است بین وجوب به صلات رو و بین صلات جمعه. خب در اینجا یا ما باید قائل به احتیاط بشیم که اگر جمعش از کنم حضورتون که جایز باشه، یا قائل به تحقیر بشویم اگر جمعش جایز نباشه، یعنی حکمش در شرع و در روایات آمده است. پس بنابراین در اینجا دیگر شبهه‌ای باقی نمیماند تا اینکه ما در اونجا قائل به قرعه بشیم. فرض کنید که قرعه بندازیم آیا نماز جمعه بریم؟ به قرعه بندازیم به هیچ وقت نماز جمعه نریم. اینم در اینجا در مانع نفسی در اینجا باز نمیام جا برای اون، چون شبهات حکمیه مرونه اجمالی چه جمعش ممکن باشد به نحو احتیاط یا جمعش غیر ممکن باشد، در هر دوی اینا در روایات احکام شامل. میمونه شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه عبی شود که یه وقتی بدیه است، باز یه وقتی مرونه به علم اجمالی است. در شبهات موضوعی بدویه باز در اونجا قرعه معنا نداره. شما نمیدانید این چیزی که الان در دوار شما هست این چه عنوانی برش بار میشه. خب این که بدویه هست، این که مربوط به مجموعی نیست، شما قرعه چیزی میخوای بندازید، اصلا چه ماده را در تحت چه قاعده و عنوانی میخوای داخل بکنید. میمونه شبهات مبرونه موضوعیه مبرونه به اجمالی. فرض کنید حضورتون که یک عبری شود که انای مشتبه هست. این انا بینه اشار حضورتون که خم و مشتبه هست بین چی؟ بین خیر. یا فرض کنید که در همین شبهات بدویه نه مبرونه به اجمالی، در اونجا ارز کنم حضورتون که در اونجا هم ما احکامی داریم از ناحیه شهر اونجا رفع جهالت رو میکنه. از کنید اگر یک انایی باشه که و شبه داریم آیا این انا نجس هست یا نجس نیست، و طبعا اصالت هند و اصالت تاره در اونجا حاکم هست. یا اینکه اگر فرض کنید یک انایی داریم که طاهر بود، شک در نجاست تاریه و رو داریم، اینجا استصحاب تاره در یه جاری میکنه، استصحاب در شعاب موجودی پیدا میشه و همون منجر. لذا ما اصلا شبهه بدویه موضوعی نداریم که در اونجا حکمش در شرع نیامده باشه. پس تنها موردی که باقی میماند اونهاییست که مربوط به علم اجمالیست، یعنی در عوامل امر و این در امرین است و از نقطه نظر شرعی ما هیچ راهی برای اثبات نداریم. اینی که هیچ راهی برای اثبات نداریم برای ما خیلی مهمه این جمله. یعنی اگر راهی برای این رفع این شبهه داشته باشیم، در اونجا دیگر بعد می شود که نوبت به قرعه در اینجا نمی رسیم. لذا در اینجا بعضی از اعلام آمدند و مسئله قرعه را تمثیل زدند، به همطوری که در روایاتی بیان شده و چند روایت داریم، به قطیع قنمی که در اون قطیع قنم حد می شود که یک شاخ منطوبه قرار داره. در اینجا حد می شود که فرمودن که جای قرعه است. البته ما این مطلب را از روایات به دست میاریم و به مضمونش روایات وجود داشت که فرض کنیم که باید اونها را نصف کرد و دو سهم قرار داد و سهم هر کدام که از میشود به واجب الاجتناب باشه و هر کدام از این دو قسمت و قطعه اصابت نبود، اون دیگری را آزاد کرد و باز این قسمت دیگر را تقسیم کرد به مناسبت و سهم قرار داد، باز این سهم به هر کدام اصابت داد تا اینکه به یک مورد برسد و بعد اون مورد انسان اخراج میکنه. درست شد؟ این عرفت بدونه که در باره قطعی قنم این حکم در اینجا هست. آیان در اینجا میفرمایند علت این که در این موارد قرعه است، علت این است که یا احتیاط در این موارد متعذر است، یعنی غیر ممکن است احتیاط. فرض کنید که در اون مواردی که اصلا امکان نداره احتیاط کردن، مثلا عبدی رو انسان مولا وصیت کرده به عتقش، خب در اونجا احتیاط بکنه و چکار بکنه و امکان نداره احتیاط کردن، یا اینکه انسان میدانه یک طفلی آزاد است و یک طفلی از میشود که عبد یا عمه است، خب در اونجا اصلا امکان نداره احتیاط کردن، در اونجا مستمت تعذر احتیاط است. و یا اینکه به واسطه تواری و می شود که مسائلی این احتیاط متأثر می شود و موجب ضرر و حرج می شود و چون شارع راضی به ضرر عظیم نیست، از این باب حکم به قرعه می کند. در اینجا در این مورد است که شارع از می شود که آمده و قائل به قرعه شده. اولا در این کلام مسئله اول این است که شما چطور در مورد ضرر عظیم ازش قائل به رفع ید از اجتناب هستید، در صورتی که یک حکم شرعی اولا بلا اول بر مورد جاری شده باشد و تعلق گرفته باشد. عنوان ضرر و اجتناب از ضرر و ایجاب ضرر حکم شرعی را در مرحله متأخر از تعلق حکم شرعی است. اگر فرض کنید که در یک موردی حکم شرعی قبل از تعلق ضرر تعلق گرفته باشد و قبل از تحقق ضرر حکم شرعی تعلق گرفته باشد، در اونجا ولو ضرر ضرر عظیم است، در اونجا عرض کنم حضورتون که مسئله در اونجا مسئله دیگری در اونجا خواهد بود، نه اینکه در اونجا عرضشات قائل به قرعه شدن این ها باشه. اگر فرض کنید که مقام ساعت در یک عرضشات حضورتون که اناع بسیار بزرگی که مملو به از روغن است، در اونجا فرض کنید که یک دم بیفته یا یک نجاستی بیفته، ولو ضرر ضرر عظیم است، در اینجا خود این انا چی میشه؟ متنجس میشود و واجب است اعتراض از دیگر اون انا را، اون روغن را نمیشود خورد. فقط میتوان انسان در موارد دیگر استفاده کنه، روغن مالی کنه، عرض کنم حضورتون که کلش به ماله، یا اینکه فرض بکنید که دیگه سابق که روغن مالی میکردن این حرفا، یا اینکه فرض کنید که باهاش مثل خود اما چرا روشن کنه که خب چراهای روغنی اما خوردن این روغن این حرام میشه، ولی اینکه ضرر عظیمی هم مترتب بشه. صرف تعلق ضرر عظیم موجب رفع اجتناب و حلیت در ایمان حنفی نخواهد بود و این عبی شود که بحث ضرر یه بحثی است که بعد از تعلق تکلیف در اینجا عرض کنم حضورتون که در اینجا داره میان، بعد از تعلق تکلیف داره میان در اینجا، که اگر تکلیف تعلق گرفته باشد این در اینجا بحث ضرر از اون شاید حضورتون که در اینجا میاد و یه موجبه از می شود که رفع حکم میشه. اما نمیتوانیم در هر موردی قائل به این از می شود که مسئله در اینجا بشویم، نمیتونیم این کار را بکنیم و هست و در اونجایی میتوانیم که از ناحیه شارع ما در اونجا دریم داشته باشیم و فرض کنیم که مانند اون دار انصاری و غیره ما در اونجا عرض کنم که اگر دلیل داشته باشه این کار میکنیم، یا این که فرض کنیم که منباب مثال یک غذایی هست به این غذا اگر انسان نخوره ضرری متوجه میشه، درست نمیمانم میگیم خب باز در اینجا که عرشت رو دورتونی که در اینجا باز این نجس هست از باب احکام ثانوی در اینجا ممکنه حکم بچ کنیم، حکم به هر میشه که ارتکاب او کنه. این نه این از که او را از تنجس بیرون می آورد، بلکه با فرض تنجس حکم به اباحه اکل در اینجا ما می توانیم بکنیم. این مسئله اول که بعد از تعلق شرعی و اگر از میشود که ما حکم را نافذ بدانیم در یک موضوعی ولو ضرر ضرر عظیمی بخواهد باشد، باز در اینجا اصلا حدود به حکم قوت خود باقی است و تنجس متبدل به طهارت نخواهد شد. این یه مطلب. مطلب دوم این که عرض کنم حدود این که از کجا ضرر از این در اینجا عرض حدود این که موجب از می شود که رفع اجتناب و اباحه از می شود که تناول و اجرای قرعه در اینجا شده. ولو ضرر هم ضرر عظیم نباشد در قاعده لا ضرر عرض شد اگر یک ضرر در اغلایی باشه اون ضرر اغلایی موجب عرضی شود که اثبات تکلیف مقتضای با خودش خواهد بود و در اونجا ما باید ببینیم که ضرر در چه عرضی شود که موردی هست، آیا در اونجا اغلا وقوعه در این ضرر را مبیح میدانند اولا یا غیر مبیح میدانند. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، آیا این ضرر نیست؟ آیا این ضرر ضرر عظیم حدش چقدره؟ یعنی فرض کنید اگر یک شخصی 500 تا گوسفند داره، اگر بخوایم در اونجا یک شات موطوعه باشه همه را از بین ببریم ضرر عظیمی فرض کنید وارد شد، اگه 450 تا باشه بازم ضرر عظیمی، 400 تا باشه هم که می‌کنید بالاخره حدش چقدره که به اون حد که میرسی بگیم نه دیگه اینجا ضرر عظیم نیست، اگر به 50 تا برسی این ضرر دیگه ضرر عظیم در اینجا به حساب میشود که نمیاد. پس بنابراین ملاک در جریان قرعه را که در طبق بعضی روایات هست اصلا این ملاک ضرر عظیم در اینجا نیست که آمدن فرصت آمدن، ملاک انتباق جریان قرآن با یک قاعده اصولیه و اون قاعده این است که در بحث علم اجمالی اگر یادتون باشه اون قبلا صحبت شد که علم اجمالی بر اساس تحقق موضوع از می شود که منجز هست و از می شود که تکلیف برای انسان مکلف می آورد و این موضوع تا حد تا وقتی که برقرار است علم اجمالی بر تنجز خودش باقی خواهد بود. وقتی که موضوع متبدل شد و دیگر اون موضوع اول نبود چگونه حکم او باقی خواهد بود؟ و عرض شد اگر شخصی لباسی داشته باشه و بداند یک نقطه از اون لباسش نجس باشد در اینجا به مقتضای علم اجمالی احتراز از این لباس در موقع صلات لازم است، اما اگر بعدن یک نقطه از این لباس به همون مقداری که قبلا نجس شده بود فی ای نقطه من النقاب از می شود که طهارت پیدا کرد و علم به طهارت حاصل شد، دیگر در اینجا اجتناب از لباس لازم نیست، چون موضوع در اینجا متبدل شده است. موضوع در اول علم و تیمن به نجاست در احد النقاط بود، موضوعی که الان هست مشکوک و نجاست در احد النقاط است. به مقتضای علم اول اجتناب از میشود که وجودی لازم می آید و به مقتضای تبدل موضوع در اینجا دیگر اجتناب در اینجا لازم نمی آید. مثال دیگر می زنم. الان در اینجا یه قالی داریم، قالی 3x4 مبارسان، شبهه ما شبهه محصول است. به مقتضای از میشود که علم اجمالی که بر شبهه محصوله تعلق گرفته است می‌فرمایند اجتناب از همه این فرش در اینجا واجب است. اگر بچه بر یکی از این عرض می‌شود که بر یک نقطه از نقاط این فرش بول کرده باشه، باید از همه این فرش اجتناب کرد. خب این عرض می‌شود به موضوع برای اجتناب فرش 2x4 است که چون هم شبهه محصول است. حالا اگر فرض کنید که ما یک نقطه غیر معینه از این فرش را قطعا طاهر کردیم، آفتابه یاوردیم و مثلا بچه چقدر ادرارش فرض به این مقدار هست، ما آمدیم این مقدار را از یه نقطه از این قالی چیکار کردیم؟ ما آمدیم و از این شبه که طاهر کردیم، این قالی برای ما میشه چی؟ مشکوک و نجاست. تا به حال متیقن و نجاست بود، از این به بعد میشه مشکوک و نجاست. قالی که فرض کنیم بار سال ما حکم به نجاست و احتراز میکردیم، یه قالی بود که اگر ما بخوایم این را نسبت به قالی حساب کنیم 1:100 بود، یعنی اگر 100 تا از این دوائر ما ترسیم کنیم یه قالی 3x4 تشکیل میدن. پس بنابراین این علم ما تعلق گرفته بود به قالی که یک احتمال یقینی داشت در 100 احتمال، ولی الان این موضوع ما یک احتمال مشکوک است در 100 احتمال. پس بنابراین این شک موجب می شود که اون علم اجمالی اول ما چی بشه؟ منحل بشه و انحلال پیدا کنند. یا این که فرض کنیم که ماننده عرض می شود که عینه، عرض می شود که دائره بین خل و خم، در اونجا این علم اجمالی تعلق گرفته است به حد ما. تا وقتی که این علم اجمالی باقی است اجتناب از هر دو عنا لازم است. اما اگر یکی از این دو عنا از دایره علم اجمالی بیرون رفت، شما یه عنا را به زمین ریختید و به طور کلی از تعلق تکلیف آمد بیرون، در اینجا این شبهه‌ای که نسبت به عنا آخر هست، این شبهه شبهه بعدی خواهد بود، این دیگر مربوط به علم اجمالی نیست و در اینجا مقتضای قواعد حل و طهارت اختزای احتیاط را میکنند. بناهن الهازا اینی که در قطیع قنم فرمودن که باید تقسیم بشود، این از این باب است که اگر هم تقسیم نمیشد مقتضای علم اجمالی ما چی بود؟ در اینجا اگر یک کوسه قند از این قطیع قنم بیرون میآمد، این علم اجمالی ما در اینجا منحل می شد. منتها شارع از باب این که این بقعه گوسفند را حتی امکان به مرحله واقع نزدیک کنند و جنبه امالیت بدهد به قضیه، این مورد ما را داخل در موارد مورد کرده و الا فرض کنید اگر این مورد نبود موارد دیگری بود. شما دو لباس داریم، یکی از اون دو لباس فرض کنید که من باب مثال عرض شود حضورتون که اون دو لباس طاهره و دیگری نجس هست، شما در اینجا می توانید قرعه بندازید و لکل عمد مشکل شما نعنفی را در بر می گیرد و قرعه به هر کدام آمد اون را از دایره علم اجمالی چی کار می کنید؟ بیرون می دازید، اون رو در کنار قرار می دید. اون لباسی که باقی مونده می توانید توش نماز بکنید. عینی هست، یکی خمر است و یکی خل است، شما می توانید قرعه بندازید، قرعه به هر کدام که آمد اون رو از دایره مهمانی خارج میکنید، میتونید تناول کنید از اون شبت نسبت به اینا دیگر. این اختصاص به قطعی غنم نداره که فرض کنید که حتما در خصوص قطعی غنم هست. الغرعت و به کل امر مشکه و مثالی که براش هست در قطعی غنم در هر موضوع مربوط به علم اجمالی در اینجا میتوانیم چی کار بکنیم، این کار انجام بدیم. و ما در روایات نداریم که باید هر همش اجتناب بکنیم، از کل قضیه بسون اجتناب بکنیم، نه خیر. ما در اونجا میتوانیم به برعه تمسک کنیم و در موارد علم اجمالی چی کار بکنیم؟ یه مورد را از تحت علم اجمالی خارج کنیم به مقتضای قاعده و به مورد دیگر چی کار بکنیم؟ اتیان کنیم و هیچ اشکالی هم در اینجا لازم نمیان. فعلا این بحث اجمالی فردا از به موارد تفصیلی هم فرد
بکنیم که خرش هم با قرآن انتخاب کنیم.
بله اون هم همینطوره، یکی رو با قرآن انتخاب میکنه انسان و همون رو چکار میکنه؟ تمیز میکنه و بعد از میشه تو دوره که میکنه چیز میکنه، یا مثلا فرش رو یه قسمت میکنه. اما چون در مورد از کنم حضورتون که فرش و امثال زاده که یه جهت وحدت داره نیامده، ازا در اینجا ما میتوانیم به هم مقتضای علم اجمالی خودمون عمل بکنیم. یعنی یه موردی که از میشه که تکهیر کردیم این اصلا خارج میشه. یعنی در این مواردی که شارع آمده حکم به قرعه کرده است، اون موارد مواردی است که عرض می‌شود که در اونجا اون علم اجمالی ما اون عرض می‌شود که قابل انفصاله. دو تا لباس قطیع غنمی عین کذا فلان در این موارد حکم به قرعه، اما در اینجا اگر کسی می‌خواد بکنه اشکال نداره. این فرش رو فرض کنید که دو قسمت میکنه، قرعه میندازه که نجاست در این قسمت یا در این قسمته، بعد دوباره این قسمت رو دو قسمت میکنه قرعه میندازه و حل منجر رو تا که به نجاست میرسه. هیچ اشکالی هم نداره.
در اصلا
فرق اینجاست در اینجاست که در مورد قرعه در این مورد جنبه امالیت داره، ولی ما خودمون انتخاب جنب امالیت نسبت به قرعه نداره. این نداره بله، ولی باز اگر ما این کار یعنی به مقتضای قاعده باز عمل کردیم به خاطر اینکه علم اجمالی ما دیگه در اینجا منحل شد. اما در اون مواردی که شارع آمده بیان کردیم میتونیم بگیم شارع در اون موارد عنایت هم داشت. بله ما قطعی غنم رو اگر یکی خارج بکنیم این اینطور، چون اگر شارع این مورد رو خودش میگفت که یکی خارج بکنید علم اجمالی تو منحل میشه. اما خصوص اینجا را حالا قطعی غنم بوده لحاظ مصلحتی کرده، خواسته فرض کنیم که مؤمنین مال موضوعه هست که هرشون تاری نره در اونجا خواسته، بله اطمینان بیشتری فضل. اما در مورد دواز و سلاف این حرف ها نه، این موارد مواردی جزی خیلی مهم بینید به قرآن عمل نکردید هم نکردید، ولی در اصلا اگر هم کردید مطابق با قاعده هست در اینجا. نه جام داره، جام جنبه اما منطقه اگر هم انجام ندادید باز در اینجا به حکم شرعیتون عمل کردید. این اگر فرض کنید یه جا رو به دلخواه خودتون انتخاب کردید و اونجا را فرض کنید که طاهر کردید، باز دیگه در اینجا تبعات علم اجمالی شامل نخواهد، اونجا علم اجمالی منحل میشه در اینجا به مقتضای مطالبی که گفتیم دیگه علم اجمالی نخواهد، موضوع از بین میره. اما اگر به باره عمل کردی خب بهتر اطمینان بیشتری پیدا میکنه. مثل این که فرض کنید یه شخص یه قطعه از لباسش رو طاهر میکنه و بعد باهاش نماز میکنه، یا اینکه همه لباسش رو تو حوض بذاره در میاد، خب بالاخره اون اطمینانش بیشتره. ولی اینجا دیگه شارع باز علی شاید که اون رو معاقب نمیگه، عقابش نمیکنه، میگه حالا اون راه انتخاب کردی بسیار خب قطعا اونطور بهتره. تنجل عدم نمیکنه.